با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 7. موضوع این فصل عبارت است از هدایای رهبران قوم. در اینجا نیز به یک فصل قابل توجه دیگر می رسیم. این فصل تقریبا نصف بلندترین فصل کتاب مقدس، یعنی مزمور 119 در مزامیر داوود می باشد که در مورد کلام خدا نوشته شده است. این فصل دارای 89 آیه است و می دانید در مورد چه سخن می گوید؟ هدایای رهبران قوم اسرائیل. هر وسیله‌ای که آورده شده بود ثبت شده است. واقعا یک فصل یک نواخت است، چون مفهوم آیات چندین بار تکرار می شوند. نام همه رهبران عنوان شده است و به ما دقیقا گفته می شود که هر یک چه چیزی را می دهند. این فصل پیام مهمی برای شما و من دارد. هدایای رهبران قوم. در اعداد فصل 7 آیه 1 و 2 و آیه 11 الی 17 می‌خوانیم: موسی در روزی که برپاسازی خیمه عبادت را به پایان رسانید، تمام قسمت‌های آن را به انضمام قربانگاه و لوازم آن تطهین و تقدیس نمود. آن وقت رهبران اسرائیل، یعنی سران قبایل که ترتیب سرشماری را داده بودند، هدایای خود را آوردند. خداوند به موسی فرمود هر روز یکی از رهبران هدیه خود را برای تقدیس قربانگاه تقدیم کند. و در روز اول نحشون پسر امیناداب از سبت یهودا هدیه خود را گذرانید. و هدیه‌ای که او گذرانید یک طبق نقره بود که وزنش 130 مثقال بود و یک لگن نقره 70 مثقال موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن به جهت هدیه آردی و یک قاشق طلای 10 مثقال پر از بخور و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله به جهت قربانی سوختنی و یک بز نر به جهت قربانی گناه و به جهت ذبح سلامتی 2 گاو و 5 قوچ و 5 بز نر و 5 بره نرینه یک ساله. این بود هدیه نحشون پسر امیناداب. آیا شما این مرد، یعنی نحشون، را میشناسید؟ من نمیشناسم. تمام آنچه من در مورد این مرد میدانم این است که او هدایا را تقدیم کرد، اما خدا او را میشناسد و به آن هدایایی که او آورد توجه کرد. آیا به نظر شما هدایای تقدیمی او جالب بود؟ به نظر من واقعا نبود. برای من مثل یک فهرست خرید لوازم گوناگون می باشد. حال در آیه بعدی شخص دیگری را می بینیم که می آید. در اعداد فصل 7 آیه 18 می خوانیم: در روز دوم نتانائیل پسر سوغر از طایفه یساکار هدیه گذرانید. اکنون می دانیم که او چه کرد. او هم همان نوع هدایا را تقدیم کرد. آیا کتاب مقدس نمی توانست به طور کلی عنوان کند که او هم همان نوع هدایا را آورد؟ آیا روح القدس نمی توانست به سادگی بگوید که هدایا یکسان بودند؟ نه. روح خدا به طور خیلی دقیق و با جزئیات تمام آنچه آورده شدن را ثبت می کند. نام هر یک از افراد در اینجا عنوان شده است و تا آنجا که می دانم این کار تنها کاری است که هر یک از این افراد تا آن زمان برای خداوند انجام دادند. در طول تمام این فصل در مورد این اشخاص و آنچه آنان برای خداوند آوردن می باشد، جزئیات آنچه به خداوند دادند نوشته شده است. حتی یک قاشق پر از روغن نیز ثبت شده است. خداوند ما عیسی مسیح در متی فصل 6 آیه 3 میگوید: اما وقتی به کسی صدقه میدهی، نگذار دست چپت از کاری که دست راستت میکند آگاه شود، تا نیکویی تو در نهان باشد. و افراد زیادی هستند که بهتر است دست راستشان از آنچه دست چپشان انجام می‌دهد خبر نداشته باشند، چون هر دو دستشان آنقدر کم برای خداوند انجام می‌دهند که باعث خجالت است. آنها باید به خاطر عمل هر دو دستشان شرمنده باشند. اما برای شما خبری دارم. خداوند هر آنچه شما برای او انجام می‌دهید را ثبت می‌کند. هر چقدر هم کم باشد، خداوند ارزش و قدر کار و خدمت شما را میداند و برای او شما بسیار مهم هستید. به خاطر بیاورید آنچه در انجیل لوقا نوشته شده است، آنجا که میگوید خداوند عیسی مسیح روزی در مقابل محل تقدیم هدایا در معبد خدا نشسته بود. آیا فکر میکنید او در آنجا خود را نشان میداد و سر و صدا میکرد؟ آیا او آنجا کاری داشت؟ مطمئناً بله. او خداوند پرجلال و با شکوه و خداوند معبد بود. او نگاه می‌کرد که مردم چگونه هدایای خود را تقدیم می‌کنند. افراد ثروتمند هدایای گران قیمت می‌دادند. هدایای بزرگی بودند که تقدیم می‌شدند و او همه چیز را زیر نظر داشت و به آنها توجه می‌کرد. سپس اون نگاه کرد و دید که یک بیوه زن 2 سکه کوچک تقدیم کرد. در مقایسه با ثروت و ارزش آن معبد و با توجه به عظمت و شکوه آن، او در واقع چیز قابل حسابی نداد. اما عیسی مسیح به این صورت فکر نمی کند. او تمام آن چرا داشت تقدیم کرد و برای عیسی مسیح هدیه تقدیمی آن زن بزرگترین هدیه داده شده محسوب می شد. آن هدیه در بهشت آسمانی ثبت شده است. از این موضوع مطمئن باشید. عیسی مسیح دقیقاً می‌داند که شما به او چه می‌دهید و او می‌داند که چقدر برای خودتان حفظ می‌کنید. من این گفته پرهیزکارانه را دوست ندارم که بعضی می‌گویند آن چه می‌دهند چیزی بین خود آنها و خداوند است. من در این فکر هستم که آیا آنها درک می کنند که خداوند آن را ثبت می کند و آشکار خواهد شد؟ این فصل فصل قابل توجهی است. دارای 89 آیه است و یکی از یک نواخت ترین فصل هایی است که من تا کنون خواندم. آیات مختلف چندین بار تکرار می شوند. اما به نظر من خداوند تمام آنها را در نظر داشته است و هر آیه برایش مهم می باشد. من فکر می کنم او کتاب را باز می کند و می گوید خب به اینجا نگاه کنید و ببینید که این رهبران چه هدایایی تقدیم کردند. او تمام آن هدایا را در نظر گرفت و به آنها توجه کرد. دوست عزیز، هیچ کاری نیست که برای او انجام داده باشید و ثبت نشده باشد و به شما برای انجام آن کار پاداش داده خواهد شد. ما بایستی بیشتر به طور آشکار و مشخص درباره این خدمات و کارهای انجام شده صحبت کنیم، زیرا آنها برای خدا مهم می باشند. کارها و خدمات شما برای خداوند ارزشمند است. پس برای خداوند و جلال او درباره آنها به آسودگی خیال صحبت کنید. خداوند هر چیزی را ثبت می کند و روزی همه چیز آشکار خواهد شد. او می‌خواهد به شما پاداش عظیمی بدهد در صورتی که در خدمات خود به او وفادار باشید و حاضر باشید در کارهای کوچک و بزرگ امانتدار بوده و آنچه می‌توانید به او تقدیم کنید. اجازه دهید در اینجا با هم دعا کنیم و از خداوند به خاطر رحمت و انصافش تشکر کنیم. خداوند مهربان و عادل، تو را به خاطر کلامت شکر می‌کنیم که از طریق آن با ما سخن می‌گویی. خداوندا سپاسگزار تو هستیم که به قلب ما نگاه می‌کنی و می‌دانی که تو را دوست داشته و می‌خواهیم به تو خدمت کنیم و آنچه در توان ما است و به ما سپرده‌ای برای تو به کار بگیریم. از تو می‌خواهیم به ما کمک کنی تا پیرو وفادار و صادق تو باشیم تا اراده های تو از طریق ما به انجام برسد. خدای عزیز، خود را به تو می سپاریم. در نام عیسی مسیح دعا کردیم. آمین. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب اعداد به پایان میرسد و اکنون از شما دعوت میکنیم به بررسی فصل 8 توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 8. موضوعات این فصل عبارتند از نور چراغدان، طهارت و تقدیس لاویان. این فصل در ابتدا ما را با دستور مربوط به روشن کردن نور چراغدان مکان مقدس شگفت زده می سازد. در آغاز به نظر می رسد که مطرح کردن چراغدان در اینجا خارج از موضوع است و این موضوع مربوط به کتاب خروج بوده است، یعنی جایی که دستورات مربوط به خیمه عبادت داده شد. اما در حینی که عمیق‌تر و دقیق‌تر به این قسمت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خدا یک دلیل خوب برای عنوان کردن این موضوع در اینجا داشته است. فصل 8 با بخش موضوعات مربوط به اعمال پاکسازی جهت آمادگی حرکت در بیابان ادامه می‌یابد. آنهایی که قصد پیروی و اطاعت از خدا و خدمت به او را داشتند، بایستی پاک و تقدیس شده می بودند. نور چراغدان. در اعداد فصل 8 آیه 1-4 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود: به هارون بگو که وقتی چراغ‌ها را در چراغدان روشن می کند، طوری باشد که نور 7 چراغ جلوی چراغدان بتابد. پس هارون همین کار را کرد. چراغدان از تزئینات پایه گرفته تا شاخه‌هایش تمام از طلا ساخته شده بود. این چراغدان دقیق طبق همان طرحی ساخته شده بود که خداوند به موسی نشان داده بود. این چراغدان زیبا یکی از وسایل موجود در خیمه عبادت بود. جنس آن از طلا بود. ثمره کار سندگری بود که با مهارت قسمت چراغدان آن را به صورت هلال ماه طراحی کرده بود و چندین شاخه در این قسمت هلالگونه وجود داشت که در بالای آنها چراغدانهایی بود که چراغها در آنها قرار می گرفتند. نور این چراغها زیبایی چراغدان را آشکار می ساخت. این کاملترین تصویر از مسیح است که در خیمه عبادت یافت می شود. چراغهای نورانی نمایانگر روح القدس می باشند که زیبایی مسیح را نمایان می کنند. چراغدان نمادی از مسیح است که روح القدس را به جهان فرستاد. روح القدس امور مربوط به مسیح را به ما نشان می دهد و او را به ما معرفی می کند. اکنون می فهمیم که چرا این چراغدان در اینجا در کنار موضوع مربوط به هدایای رهبران قوم و طهارت و تقدیس لاویان مطرح شده است. این مطلب به ما یادآوری می شود که همه چیز در نور حضور مسیح بایستی به انجام برسد. این نکته برای شما و من چه معنی و مفهومی دارد؟ به ما می آموزد که عطایای و هدایای ما برای او، خدمات ما به او باید در نور حضور او به انجام برسند. به عبارت دیگر، بایستی بر طبق کلام خدا انجام یابند. این وسیله و مکانی است که کلیسا باید هدایت‌ها و دستورات خود را از آنجا دریافت کند و هیچ کتاب دیگری برای هدایت کلیسا یا مکان دیگری برای دریافت دستورات بجز کلام خدا وجود ندارد و نبایستی وجود داشته باشد. چراغدان مکان حضور نور است و خداوند عیسی مسیح خود را نور جهان می نامد. او در کلام خدا خود را به ما آشکار کرده است. طهارت و تقدیس لاویان. موضوعی که در اینجا مطرح می شود مربوط به پاکسازی لاویان است. آنان باید برای طهارت و پاکیزه شدن به نزد حسشه می آمدند. اگرچه قبلاً به نزد مذبح برنجین که سمبل صلیب مسیح است رفته بودند. اکنون در میابیم که خدا میخواهد خدمتگزاران خود را پاک و مقدس نگاه دارد. در اعداد فصل 8 آیه 5-6 میخوانیم:
سپس خداوند به موسی فرمود اکنون لاویه ها را از بقیه قوم اسرائیل جدا کن و آنها را تطهیر نما.
دوست عزیز، اگر خدا قصد به کار گرفتن شما را داشته باشد، شما را پاک خواهد ساخت. او شیوه و روش خود را برای انجام آن خواهد داشت. اکنون توجه کنید که لاویان چگونه پاک و تقدیس شدند. در اعداد فصل 8 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم این عمل را با پاشیدن آب طهارت بر آنها شروع نموده، سپس به آنان بگو که تمام موی بدن خود را تراشیده لباسها و تنشان را بشویند. از ایشان بخواه که یک گاو جوان و هدیه آردی، آن را که از آرد مرغوب مخلوط با روغن تهیه شده، با یک گاو جوان دیگر برای قربانی گناه بیاورند. در ابتدا بایستی بر آنان آب مقدس پاشیده می شد. این کار در کنار حسجه انجام می یافت. دومن بایستی تمام موی بدن خود را می تراشیدند. سوم باید لباسهای خود را می شستند و چهارم یک قربانی گناه و یک قربانی سوختنی را تقدیم نمایند. آیا به یاد دارید که خدا در ابتدا به لاوی چه گفت؟ لاوی یکی از پسران یعقوب بود و وقتی یعقوب به او برکت می داد، در پیدایش فصل 49 آیه 5 الی 7 گفت شمعون و لاوی شما مثل هم هستید، مردانی بی‌رحم و بی انصاف، من هرگز در نقشه های پلید شما شریک نخواهم شد، زیرا از روی خشم خود انسانها را کشتید و خودسرانه رگ پاهای گاوان را قطع کردید. لعنت بر خشم شما که این چنین شدید و بی‌رحم بود. من نسل شما را در سراسر زمین اسرائیل پراکنده خواهم ساخت. آشکار است که آنان به پاکیزه شدن و تقدیس یافتن نیاز داشتند. برای یک فرزند خدا امروز مهم نیست که او چگونه قدم برمی دارد، بلکه در کجا قدم برمی دارد. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می‌سازد. می‌بینید نور و حسشه در کنار یکدیگر مطرح می‌شوند. وقتی شما در نور قدم برمی‌دارید، متوجه می‌شوید که در زندگی شما عیب و نقصی وجود دارد و کامل نیستید. سپس به حسجه می‌روید تا آن عیب را برطرف سازید که سمبولی از اعتراف گناهانتان می‌باشد. دقت کنید که در اینجا چهار قدم برای طهارت و تقدیس عنوان شده است. یک، بر آنها آب پاشیده شود. به خاطر دارید وقتی مسیح پاهای شاگردان را شست، شمعون پتروس ابتدا مقاومت کرد. خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 13 آیه 8 به او گفت اگر نگذاری رابطه من قطع می شود. این مطلب یعنی اینکه با من مشارکت نخواهی داشت. هیچ سهمی در من نخواهی داشت. یوحنا این موضوع را در رسالش نیز توضیح می دهد. در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم. بله، اما وقتی من در نور قدم برمی‌دارم، آنگاه چیزهایی را که در زندگی من اشتباه هستند می‌بینم. بنابراین با آنان چه می‌کنم؟ در همین قسمت در ادامه در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم خون عیسی فرزند خدا ما را پاک می‌سازد. در حینی که ما گناهان خود را نزد او اعتراف می‌کنیم، او ما را از همه گناهان پاک می‌سازد. همانطور که در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 نیز می‌خوانیم اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است،
زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. دوستان عزیز، این نکته بسیار مهم است. این مطلب برای ایمانداران می باشد. اگر شما به خدا خدمت می کنید، پس بایستی گناهانتان را اعتراف کنید. مذبح برنجین مکانی است که گناهکار برای دریافت نجات در آنجا به نزد خدا می آید. حوضچه محلی است که ایماندار خادم خدا به آنجا می آید تا پاک و تقدیس شود. 2. موهای بدنتان را بتراشید. کلام خدا زنده است و در عبرانیان فصل 4 آیه 12 چنین می گوید: کلام خدا زنده و با نفوذ است و برنده تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا می کند. زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می شکافد تا ما را آنچنان که هستیم به خودمان نشان دهد. کلام خدا می تواند در درون زندگی شما نفوذ کند و در آنجا چیزهای اشتباهی را بیابد که شما نمی دانستید غلط و اشتباه می باشند. درک می کنید؟ شما دیگر نیاز به آن تیغ برای تراشیدن خود ندارید. آیا فکر می کنید عیب و ایرادی در شما است؟ پس آن تیغ را کنار گذاشته و شروع به استفاده از کلام خدا کنید و کلام خدا را به کار گیرید. در کلام خدا نور است که راه شما را روشن می کند و کلام خدا همچون تیغی است که همه ناراستی ها و ناخالصی ها را صاف می کند. 3. لباس هایتان را بشویید. لباس نشانه و نمادی از یک عادت در زندگی است. حتی لباس های مشخصی وجود دارند که عادت خاصی را معرفی می کنند وقتی فردی آن لباس ها را بر تن می کند. لازم است لباس های خود را بشوییم. ما عادات مشخصی داریم که بایستی آنها را ترک کنیم، چون آن عادت ها به شاهد بودن ما و شهادت ما از خداوند عیسی مسیح صدمه می زنند. 4. قربانی گناه تقدیم کنید. بایستی گاوی به عنوان قربانی سوختنی تقدیم می شد و هدیه آردی آورده می شد و گوساله نیز به عنوان قربانی گناه تقدیم می شد. همانطوری که قبلا دیدیم، این قربانی ها درباره مسیح صحبت می کردند و نمادی از او بودند. قربانی سوختنی از این نکته سخن می گوید که مسیح کیست. هدیه آردی به کاملیت بدون گناه بودن او اشاره داشت. قربانی سلامتی و صلح در مورد این واقعیت سخن می گفت که توسط خونش بر صلیب برای ما صلح و آشتی بر مقام آورد. قربانی گناه از آنچه او برای ما انجام داد صحبت می کند و کار او را نمایان می سازد. به عبارت دیگر، همه این پاک ساختن ها، همه این کارهایی که انجام می یافت در نور شخصیت و کار مسیح انجام می گرفت. او همه این کارها را برای ما انجام داد. او چنین کرد تا ما بتوانیم به او خدمت کنیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.